أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. اموری که در این آیه کریم مطرح بود، یک قسمتش به این بود که بعضی از اهل کتاب مشتاقان وحی الهی را میپذیرند، نه به عنوان یک تکلیف بلکه به عنوان یک تشریف، با شوق و با نشاط قرآن کریم را میپذیرند. گروهی خواه از اهل کتاب خواه از مشرکین بعضی از وحی را انکار میکنند. اون بخش از وحی که اینها را به توحید در عبادت، توحید در اطاعت و مانند آن دعوت میکند انکار میکنند. اون بخش از وحی که اینها را به معاد و رسالت دعوت میکند انکار میکنند. اما اون قسمت از وحی که برای عالم مبدأ قائل است، این را احیانا میپذیرند، زیرا اعتقاد به این که عالم خدایی دارد و آسمان و زمین را خدا آفرید، اما از انسان تکلیفی نخواهد و قیامتی نداشته باشد، این اعتقاد سهل است. مشرکین این اعتقاد را داشتند که نظام آفرینش مخلوق خدای سبحان است. اعتقاد به این که عالم خدایی دارد، این سهل است، چون مسئولیتی را به دنبال ندارد. اما اعتقاد به قیامت است به نام یوم الحساب که مسئولیت می آورد و مسئله رسالت و تکلیف است که تعهد می آورد، ولا صرف این که عالم خدایی دارد و انسان هم بعد از مرگ نابود می شود و هر که هر چه کرد از بین می رود. این اعتقاد آسان است. مشرکین هم به این اعتقاد معتقد بودند، این را انکار نمی کردند. مسئله معاد، مسئله رسالت، مسئله توحید در اطاعت و مانند آن را انکار میکردن. امر سوم این بود که خدای سبحان دستور میدهد، میفرماید بگو که مأموریت من توحید است، چه در دعوت و چه در عمل. مقداری در باره امر اول بحث شد، اونها را هم شامل می شود، چون در موقع خطر هم اهل کتاب تحذبی داشتن علی الاسلام، هم مشرکین تحذبی داشتن علی الاسلام، یعنی این گروه ها جمع می شدن علیه اسلام به مبارزه برمی خواستن، هم مشرکین هم اهل کتاب. در امر اول مطالبی گذشت که آیاتی بر قرآن کریم نشون می داد که همه اهل کتاب گرفتار استکبار و عناد نیستند. بعضی اهل کتاب در برابر وحی و حق خاضعند. اما تتمه اون که به امر اول برمیگردد این است که اولا خدای سبحان در قرآن کریم نشاط ما را هدایت کرد که ما به چه امر خرسند و خوشحال بشویم. فرمود حوادث روزگار گاهی به وفق مراد است، گاهی به وفق نیست. نه، اون چه که وفق مراد است شما را خوشحال کند و نه اون چه از دست شما می رود و بر خلاف مراد شماست شما را متأثر کند. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که در سوره حدید. اما می‌فرماید شما به فهمیدن وحی و حق خوشحال بشوید، یعنی این رو با نشاط درک کنید. سوره یونس آیه 58، قل به فضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا. اگر خواستن خوشحال بشوند، اگر فضل و رحمت الهی شامل اینها شد خوشحال بشوند. قبلش هم جریان قرآن و عظمت قرآن را ذکر کرد. آیه قبلش این است که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، و هدن و رحمتون للمؤمنین، که این قرآن همه بیماری های دل را شفا می دهد. جهل از بدترین بیماری های دل هست، قرآن علم از شفا می دهد. حسد از امراض هست، کبر از امراض هست و مانند آن از امراض قلب است، قرآن شفا می دهد. اونگاه در آیه بعد فرمود قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، که لسان حذف است، گرچه حرف هست مثل انما و امثال ذلک ندارد، اما سیاق حذف است. فرمود قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، هم تقدیم اینجا رو مجرور، هم تکرار این تعبیر، فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اون فضل و رحمت الهی که نصیب شما می شود بهتر از ثروتی است که دیگران جمع می کنند. و به ما گفتن شما اگر خواستید خود را بیازمایید ببینید اهل دنیایید یا اهل آخرت، اگر کسی آمد چیزی به شما داد شما خوشحال شدید، و اگر شما خواستید خیلی به دیگری برسانید اون سرور و نشاط را ندارید، بدانید اهل دنیایی، و اهل دنیا همواره در زحمت و عذاب است. قرآن کریم فرمود شما نشاطتون را در فهم معارف بدانید، که اگر یه آیه معلوم شد خوشحال بشید. قل بذلک به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا، چرا؟ چون هو خیر مما یجمعون، اونها چیزهایی رو جمع میکنن که وبال است برای اونها. شما چیزی را تحصیل میکنید که روح است برای شما و روح ریحان خواهد بود. پس اصل نشاط را قرآن کریم هدایت کرد که به کدام سمت متوجه باشد. بله دیگه، نه در این که فرح منحصر در فضل خداست، این انحصار دارد. اون روایات بیان مصداق است نه حصر مفهومی. همه اون روایات حق است، معارض هم نیستن و مثبتات هم. هم وجود مبارک رسول، هم وجود مبارک امام، هم قرآن، هر چی که به ثقلین برگشت فضل الهی و رحمت الهی هست. این روایات تطبیق دارد نه تفسیر، یعنی مصداق فضل را بیان میکند، مصداق رحمت را بیان میکند، لذا معارضه هم نیستن. اگر یک کسی روایت را فهمید فضل الهی نصیب او شد، یه مسئله فقهی فهمید فضل الهی نصیب او شد، یه مسئله کلامی یا تفسیری فهمید فضل الهی نصیب او شد، همه اون چه که به ثقلین برمیگردد فضل الهی است. اما حصر در این است که فرمود نشاطتون را در این قرار بدید، اون چی که به سغلین برمیگرد در برابر هو خیر مما یجمعون. یه وقت آدم یک آیه را فهمید بیش از اون مقدار خوشحال بشود که شهریه گرفت، بیش از اون مقدار خوشحال بشود که یکی سی سهم امام بودا، اون فقط برای این که آبروی دنیاش محفوظ باشه، بیش از این وباله. ما اگر خواستیم خودمون رو بیازماییم ببینیم که در چه حدیم. اگر کسی آمد یه پول به ما داد خوشحالیم، یا یه آیه رو فهمیدیم. اگر راه برای حساب باز نبود به ما نمیگفتن قبل از اینکه بمیرید خودتون رو بسنجید. اینکه فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، برای همین کار دیگه به ما فرمودن که ببینید اهل دنیا یا اهل آخرت. همه راه هم به ما نشون دادن. در اون کریمه فرمود قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. در باره اهل کتاب چون قرآن حق است، حق هیچ زی حقی را ضایع نمی کند. اگر در یک گروهی اکثری اونها بد باشند، چند نفر هم در بین اونها سالم و معتدل باشند، قرآن کریم حق اون چند نفر رو حفظ میکند، همه رو مذمت نمیکند. گرچه در بین یهودی ها اکثریت طرفدار فساد بودن،
اما یه اقلیت محدودی که تابع حق و علاقمند به حق بودن، قرآن حق اونها رو رعایت کرده، از اونها به عظمت و نیکی یاد کرده و اونها را همواره استثناء کرده، نگفت همه اهل کتاب بدن، نفرمود همه یهودیا بدن. اگر چند عضو خوب در بینشون بود اونها را علاهده استثناء کرد. چرا؟ چون هو خیر مما یجمعون. عجب قرآن کریم این است که حق هیچ کسی را ضایع نمی کن. اگر در بین یهودی ها اکثریت با فاسدین است، چند نفر انسان سالم در بین اونهاست، حق اون چند نفر هم حفظ میکنن. لذا در بعضی از آیات که دیروز خونده شد ملاحظه فرمودید حق اون اهل کتابی که تابع حقن قرآن حفظ کرد، در سوره اعراف آیه 159 هم این چیزی میفرماید و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. اگر درباره یهود اونجور لحن تون دارد که یهود اشد الناس عداوتن للاسلام و المسلمین یهودن، این اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، و اگر به رسولش میفرماد این یهود خائن است، هر روز خیانت جدید دارد، لا تزال تطلع على خائنة منهم، هر روز این یهودیا نقشه جدید میکشند و همه خیانت ها اینا را افشا میکند، اگر در بین یهودیان چند عنصر سالم و حق طلب باشد، قرآن کریم حق اونها را حفظ میکند. میفرماید و من قوم موسی امتون یهدون بالحق به بهی یعدلو، هم خودشون در مسیر حقن، هم دیگران را به حق هدایت میکنن و مردم را از باطل به حق عدول میدهن. این هست استکبار دیگه. این دیروز برز رسید، برای اینکه وقتی مسیحی ها را استثناء میکنند همون ذالکه به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. این قسیس و رهبان را یهودی هم دارن، اون دون استکبار است. استکبار نمی گذارد انسان در برابر حق خضوع کنه. قرآن کریم در سوره بقره گروهی از اهل کتاب را به این وضع می ستاید که اینها آیات الهی را اونطوری که شایسته است تلاوت می کنند. آیه 120 و 121 سوره مبارکه بقره فرمود ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. نوع یهود و نصارا این چنینن که تا تو یهودی و مسیحی نشوی اونها راضی نخواهند بود، باید تابع ملتی اینها بشوی، اون هم دین تحریف شده. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. ولی قول تو در برابر این آرزوی اونها بگو این خدا الله هو الهدا که لسانش حسر است، تنها هدایت هدایت اله هست ولا غیر، این خدا الله هو الهدا، نه اون چه که دیگران تر کردن. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر. یعنی اون چه که خدا به تو داد علم است، اون چه که اینها دارن هواست، جهل است و محصول هوای اینهاست. هر فکری و هر مبنایی دارن محصول هوای اینهاست و می شود جهل. اگر اون چه که تو داری علم است، پس اون چه که در قبال اوست می شود جهل. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی ورا نسید، که دیگر تحت ولایت الله نیستی و از نصرت الهی هم برخوردار نخواهی بود. اما همه اهل کتاب این چنین نیستن. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. گروهی از اهل کتاب که ما به اونها تورات یا انجیل دادیم، اون تورات یا انجیل را به درستی تلاوت میکنن و در اون تورات به انجیل مسئله رسالت شما به عنوان بشارت مطرح شده است. اونها که کتاب آسمانی خود را به درستی تلاوت میکنن به تو ایمان میارن. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه، اون کتابی که بهشون دادیم حق تلاوته، اولئک یؤمنون بهی، که این بهی زنه به عنوان استخدام توجیه خواهد شد به این کتاب، یعنی به قرآن. اینها هستن که به قرآن ایمان میآورن. البته در بین اینها کسی که کفر بورزد و من یکفر بهی به این کتاب به قرآن، فاولئک هم الخاسرون. پس اگر در بین اهل کتاب چند نفر شایسته باشند، قرآن کریم حقوق اونها را حفظ کرده است. روشن‌تر از همه سوره آل عمران است که مقداری از این سوره دیروز تلاوت شد. در سوره آل عمران بسیار مبسوط و گسترده درباره یهودی‌ها و مسیحا بحث فرمود. یعنی از تلیعه آیه 60 سوره آل عمران که جریان مباهله شروع می‌شود تا به 116 و 117 و اینها برسد، قسمت مهم این آیات درباره اهل کتاب است. خیانت‌های اینها، توطئه اینها، کارشکنی اینها، کهرورزی اینها یکی پس دیگری مطرح است تا میرسد به اون آیه که دیروز تلاوت شد و اون در پایانش این است که میفهمد لیسو سواء من اهل الکتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. از آیه 60 تا 113 به بعد که جریان اهل کتاب را مطرح میکند، در این 50 آیه تقریبا بسیاری از فسادها و تبهکاری های اهل کتاب را که تبیین میکند، آخر میفرماید همشون یک نواخت نیستند، در بین اینها انسان های صالح هم هست. لیسو سواء من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. این طور نیست که اگر اکثریت یک قومی فاسد بودن، قرآن کریم اون اقلیت را هم به حساب اکثریت بگه همشون فاسدن، حقوق اون اقلیت را هم علاوه تصریح میکنه. این صاحب این که چیز هستن میگن ما تابع هست یحیی هستیم، یحیی کتابی هم جز کتاب هست عیسی نداشت، اینا خودشون را اهل کتاب میدونن. این صاحب این که در ایران فعلا هستن خودشون را تابع هست یحیی میدونن. اما اون صاحب اینی که در آثار باقی ابو ریحان و دیگر کتاب ها نقل شده، اونا ستاره پرستان ها جده مشرکینه. و قرآن کریم در دو آیه از قرآن، یکی همین آیه که تلاوت شده است یکی هم مشابه این، بفرماید که چه انسان یهودی باشد، چه مسیحی باشد، چه صابع باشد، چه گروه های دیگر، فرق نمی کند، هر کس این اصول را پذیرفته باشد بهش می رود، مؤمن به خدا باشد، مؤمن به قیامت باشد و عمل صالح بکند. عمل صالح یعنی کار خودش را تطبیق با وحی اون عصر بکند که این علاهده باید بحث می شود. لذا در اونجا دیگه واو نیست، نه فرمود و من آمنه، فرمود این گروه هر که هر نامی دارد داشته باشد، هر کسی هر نامی دارد داشته باشد، کسی بهش می رود که این سه عصر را داشته باشد: اول توحید، دوم معاد، سوم عمل صالح. عملی را قرآن صالح می داند که برابر با دستور وحی اون عصر باشه. بنابراین در این امر اول از امور سگانه آیه سوره رعد که محل بحث است، فرمود الذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، هم از دل قرآن معلوم شد که فرح و نشاط انسان باید به کدام سمت هدایت بشود و هم این که همه اهل کتاب یکسان نیستند، بعضی مشتاقانه حق را میپذیرند و عده‌ای که در برابر حق ایستادن اولئک هم الخاسرون که بحثش گذشت. بعد دیگه ولایت نداشت، یعنی عمل صالح ندارن دیگه، برای اینکه عملش برابر با وحی نیست دیگه، مگر یه مستضعفی. علی حال یک کسی معاند هست یه مسئله است، یک کسی مستضعف است یه مسئله دیگه است. در امر ثانی که و من الاحزاب من ینکر بعضه، این چنین هست که خواه از اهل کتاب خواه از مشرکین و بت پرستان که اینها بعضی از کتاب را منکرند. درباره یهودی ها سعی میکردند میگفتند به این که اون که برابر با تورات و انجیل است بپذیرید و اون که مخالف تورات و انجیل است نپذیرید. این توطئه ها را داشتند، به دستور میدادند، میگفتند به این که اگر چیزی مطابق با تورات و انجیل نبود رد کنید. در همون سوره آل عمران تقریبا 50 آیه در شرح حال این هاست، این توطئه ها و نقشه ها هست. در آیه 69 و 70 همون سوره آل عمران این است که یا اهل کتاب لم تکفرون با آیات الله و انتم تشهدون، با اینکه میدانید و حق برای شما روشن شد. و توطئه گروهی از اهل کتاب این بود که و قالت طائفتون من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون، همون سوره آل عمران آیه 72. توطئهشون این بود که عده‌ای رو اعزام می‌کردن بیان در مسجد در جمع مسلمین بگن ما ایمان آوردیم و تا پایان روز را با مسلمین باشن به عنوان اینکه اهل اسلامن، پایان روز برگردن به دیگران بگوین ما رفتیم ایمان آوردیم و پشیمان شدیم، چیزی در این مکتب نیست. و قالت طائفتون من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، در اوائل سو وجه فرو آخره، آخر روز بگید که ما رفتیم و اسلام آوردیم دیم خبر نبود برگشتیم، این کار را بکنید لعلهم یرجعون تا دیگر مسلمان هم برگردن. با این توطئه این کار را هم اهل کتاب داشت. اینها کسانی هستند که به من الاحزاب من ینکر بعضه شامل اینها هم می شود، دیگر مشرکین هم که علیه اسلام تحزب داشتن هم شامل اونها می شود. اونها همون گروهی بودن که با اینکه شهد الحق که قرآن در همین سوره ظاهرن دارد، با اینکه حق برشون روشن شد کفر ورزیدن. در همین سوره آل عمران آیه 86 این است کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، اینا فهمیدن رسول حق است، بینات الهی را یافتند اما دیگه ایمان نیاوردند، اینها دیگه از توفیق الهی محرومند. بنابراین نسبت به این گروه قرآن در پایان حق اون اقلیت ها را هم حفظ کرد و حق اکثریت را هم بیان کرد. نه، این گروه که ایمان آوردن الذین آتیناهم الکتاب یفرحون به ما انزل الیک، یا اون چه در سوره مائده بود که دیروز خونده شد که لئذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، با اشک شوق دست از یهودیت و مسیحیت کشیدند و ایمان آوردن، حق اینها رو قرآن رعایت کرده. اما اهل کتاب بودن که حق را تشخیص دادن و مسلمان شدن. نه خب، مسلمینی که در حوزه اسلام به دنیا آمدن و دارای اسلام فطریان قبلا کیش و مذهبی دیگر نداشتن. یهودی ها دو دستن، یک عده خواهان حق بودند، تا حق را دیدن فوراً پذیرفتند. یک عده منکر و مستکبر بودند، با اینکه حق براشون روشن شد ایستادگی کردند. پس یهود دو دست است، نمیشود گفت این قوم یهود همشون بدن. یک عده منتظر ظهور حضرت بودند، پذیرفت. یک عده با اینکه در کتاب آسمانی دیدن و حق براشون روشن شد، معذالک مقاومت کردند. حق اون دسته از یهود را قرآن کریم حفظ کرد، چون سخن از یهود است. یهودی ها دو قسمت بودن، اکثریتشون فاسد و اقلیتشون منتظر ظهور حق بودن. وقتی حق ظهور کرد با عشق شوق پذیرفتن. این حق را قرآن کریم حفظ کرده. میمونه امر سوم. در امر سوم خدای سبحان فرمود به مردم بگو قل امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب. این که فرمود در برابر منکرین این چنین سخن بگو، برای اینکه راه انکار اونها رو ببندی. منکر یک حجت واضح است. مگر نان است که انسان در برابر آفریدگارش خاضع و خاشع باد باشد، و نان است که جز در برابر آفریدگار سخن احدی را نباید بشنود. فرمود به مردم بگو که من جز چیزی که عقل میپذیرد نیاوردم. اینجا برای انکار نیست. قل انما امرتو ان اعبد الله. یک، ولا اشرک به. در این عبادت هیچ چیزی را شریک قرار ندیم، نه در عبادت و نه در اطاعت. الیه ادعو و الیه مآب. به الله دعوت میکنم و بازگشت من هم به الله است. الیه مآبه که این کسره نشانه حذفیه است، یعنی الیه مآبی، بازگشت من به سوی الله است. به این جای انکار نیست. قرآن کریم گاهی به رسولش دستور میداد از طرف خدای سبحان که بگو من مأمور شدم که خدا را مخلصاً عبادت کنم. گاهی میفرماید من مأمور شدم که خدا را عبادت کنم و به او شرک نورزم. گاهی میفرماید قل امرتو ان اعبد الله مخلصاً له الدین. گاهی میفرماید که امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به. گاهی با لسان اثبات، گاهی با لسان نفی. گاهی با لسان اثبات خلوص، گاهی با لسان نفی شرک. اونگاه به منکرین میفرماید اون چرا که من آوردم عقل میپذیرد، جا برای انکار شما نیست. این آیه با اون چه که در سوره زمر آمده، با اون چه که در سوره آل عمران آمده، به خواست خدا در جلسه بعد مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین.